در آزمایش هالو بچه میمون ها در معرض دو تا مادر قرار داشتن، یکی مادری که سیمی بود، سفت و سخت بود، اما شیشه شیر در دست اون قرار داشت و میمون میتونست از اونجا بره تغذیه بکنه، و دیگری مادری بود که شیشه شیر نداشت، تغذیه کننده نبود، اما بدن نرم و هوله‌ای داشت. خب طبق نظریات قبلی باید این میمون ها به اون مادری که شیشه شیر دستش بود، مادر سیمی، باید دلبستگی پیدا می کردن و باید بیشتر پیش اون می رفته. اما آزمایش نشون داد که ابتدا به محض این که اونا غذاشون رو می خوردن، شیرشون رو می خوردن، بلا فاصله می اومدن به اون مادر چی می چسبیدن؟ به مادر هولهی می چسبیدن و به اون چی می شدن؟ دلبسته شده بودن. حتی همین اتفاق در مورد کودکان هم میفته. در کشورهایی که مثلا کودکان از همون دوران نوباوگی و نوپایی جدا میخوابند، جدایشون در طول روز یا شب از والدین زیاده، پیوندهای عاطفی عمیقی رو با چیزهای در آغوش گرفتنی مانند چی دارن؟ مانند پتو و خرس اسباب بازی دارن که اصلا هیچ نقشی تو تغذیه و مراقبت کودک ندارن. نظریه کردارشناختی تو دلبستگی نظریه مهمیه. یه دلبستگی پیوند عاطفی بچه به مراقبت کننده رو به صورت یه پاسخ تکامل یافته میدونه که به بقا چیکار میکنه؟ کمک میکنه. دلبستگی میگه تو 4 مرحله شکل میگیره. مرحله پیش دلبستگی، تولد تا 6 هفتگی، همون علائم فطری، چنگ زدن، لبخند زدن و گریه کردن، خیره شدن به چشمان بزرگسال، این باعث میشه چی بشه؟ تماس نزدیک بشه، ولی هنوز بچه دلبسته مادر نیست. مرحله دلبستگی در حال شکل گیریه. 6 هفتگی تا 6-8 ماهگی اینجا به مراقبه آشنا به صورت متفاوت با غریبه پاسخ میدن، مثلا لبخند میزنه، اعتماد میکنه، ولی خب باز هنوز وقتی که جدا میشن اعتراض چندانی نداره. ما مرحله دلبستگی واضح داریم، 6-8 ماهگی تا 18 ماهگی الی 2 سالگی دلبستگی به مراقبت کننده آشنا مشهوده. اینجا بچه ها چی نشون میدن؟ استراب جدایی میشن. اگه بزرگسالی که به اون متکی هستن اونا رو ترک کنه چی میشن؟ ناراحت میشن. و مرحله آخر همون مرحله تشکیل رابطه چیه؟ متقابله، که در پایان سال دوم، 18 ماهگی تا 2 سالگی و بعد از اونه. در واقع رشد سریع بازنمایی های ذهنی و زبان به کودک این امکان رو میده که بفهمه که مثلا مادر یه وقتا این رو ترک میکنه، اما میتونه، اما بعدش چیه؟ بر میگرده. بر اساس این آزمایشاتی که انجام شده، 4 حالت دلبستگی رو مشخص کردن. برای آزمایش دلبستگی موقعیت غریب رو ایجاد میکنه. موقعیت غریب رو آزمایشات ماری اینسورس و همکارانش تدارک دیدن. ببینید، کودک با یه مراقب آشنا یا اون والدش توی یه اتاقیه و بعد یه غریبه هم اونجا هست. اون مراقب خارج میشه و بعد در یه مدتی بر میگرده. اون کیفیت تعاملی که اون کودک نوپا با اون والدی که برمیگرده هنگام برگشت انجام میشه، این انواع دلبستگی ها رو از توی اون در آوردن. خب یک نوع دلبستگی، دلبستگی چیه؟ ایمنی. این نوباوگان از والد خودشون به عنوان تکیه‌گاه چی استفاده میکنن؟ امن استفاده میکنن. وقتی که مادر اونا رو ترک میکرد تو اون موقعیت غریب، ممکنه گریه بکنه یا نکنه. اگه گریه بکنه، علتش اینه که والدش نیست و والد رو دوست داره پیشش باشه، نه فرد غریبه. اما وقتی که والد برمیگرده، اینجاش مهمه. به طور فعال دنبال چی هستن؟ تماس با والدن. گریهشون فوراً کاهش پیدا میکنه و اون میرن مثلا والد رو در آغوش میگیرن و به اون میچسبن. تقریبا 65% نوباوگان آمریکایی تو این حالت قرار میگیرن. دلبستگی دومی، دلبستگی دوری جویه. این نوباوگان نسبت به والد وقتی که غریبه هست، اصلا بی‌اعتنا هستن. وقتی که والد اونا رو ترک میکنه معمولا ناراحت نمیشن، به والدم مثل غریبه ها پاسخ میدن. وقتی که والدشون برمیگرده ازش استقبال نمیکنن یا خیلی کند اینو انجام میدن. والد وقتی اونا رو بلند میکنه بهش نمیچسبن یا فعالانه به طرف آغوش اون نمیرن. 20% بچهای آمریکای شمالی این حالت رو دارن. دلبستگی مقابل، اینا نوباوگانی هستن که قبل از جدایی به دنبال نزدیکی با والد خودشون هستن و معمولا به کاوش نمیپردازن. وقتی که والد اونا رو ترک میکنه ناراحت میشن، از برگشتش عصبانی هن. یه رفتار چی نشون میدن؟ خصمانه، کتک میزنه، هول میده، جیغ میزنه، گریه میکنه. حتی با برگشت والد، خود والدم خیلی قادر نیست اونا رو زود چیکار کنه، آروم کنه. 10-15% توی این حالت قرار میگیرن. اما نوعی دیگه دلبستگی آشفته یا سردرگمه. بیشترین ناایمنی رو ما توی این دلبستگی داریم. وقتی که والد بر میگرده بچه های رفتاری چی نشون میدن؟ سردرگمی نشون میدن، متضادی نشون میدن. یعنی هم میچسبه هم روی بر میگردونه، با یه حالتی از هیجانات سطحی و افسردگی بهش نزدیک میشن. مثل که بهت میزنه، خشکش میزنه. حالت ها عجیب و غریبه. تقریبا 5-10% نوباوگان این رو چیکار میکنن؟ نشون میدن. حالا عواملی که بر دلبستگی تأثیر میذاره، ببینید بهترین نوع دلبستگی همون دلبستگی ایمنه. عواملی که بر دلبستگی اثر میذاره، یکیش فرصت برای دلبستگیه. یعنی بچه فرصت برقرار کردن پیوند عاطفی با مراقبت کننده رو باید داشته باشه. ببینید اینجا مهم فرصت. ببینید ما پرورشگاه‌هایی داریم که اونجا کیفیت خوبه، تغذیه خوب میشه، پرستاری هم خوب انجام میگیره، بهداشت هم خوبه، اما پرستاران و کارکنان زود به زود عوض میشن. در طول روز مثلا یا در طول ما بچه با تعداد زیادی پرستار چیه سر و کار داره. اینجا فرصت برای دلبستگی ایجاد نمیشه. حالا همین کودکان اگه برن زیر نظر یه مراقب قرار بگیرن، خیلی از اون مشکلات دلبستگیشون حل میشه. کیفیت مراقبت هم بر دلبستگی تأثیر داره. ببینید مراقبت دلسوزانه، پاسخدهی بیدرنگ، باثبات و مناسب و نگهداری محبت‌آمیز نوباوگان با دلبستگی ایمن ارتباط داره. نوباوگان دلبسته ناایمن معمولا مادرانی دارن که تماس جسمی کم با اونا برقرار میکنن، به طور نامناسب یا یک نواخت ازشون نگهداری میکنن، طرد کنندن و رنجیده هستن. البته خود دلبستگی به خصوصیات خود کودک هم ربط داره. ببینید کودک ممکنه خلق و خویی داشته باشه، ویژگی هایی داشته باشه، لحاظ هیجانی واکنش پذیر و دشوار باشه و والدین نتونن واقعا با اون ارتباط خوبی برقرار کنن و این خودش هم ممکنه باعث ایجاد دلبستگی چی بشه؟ ناایمن بشه. عامل دیگه که در دلبستگی اثر داره شرایط خانوادگیه. مثلا طلاق در همین دورای نوباوگی و نوپایی، مشکلات زوجی، بیکاری، مشکلات مالی، اینا همش باعث میشه که مشکلات و اختلالاتی در دلبستگی چی بشه؟ ایجاد بشه. دلبستگی خیلی مهمه چون ممکنه این الگوهای دلبستگی به روابط نوجوانان با دوستانشون و بعدها به روابط زناشوییشون هم چی بشه؟ منتقل بشه. البته اغلب نوباوگان ترجیح میدن وقتی که مضطرب یا ناخشنودن توسط مادرشون تسلا یابن، ولی این ترجیح معمولا در سال دوم کاهش میابه. کودکان میتونن برای دلبسته پدر و حتی خواهر و برادرهاشون هم باشن اگه اونها مثلا مراقبت چی زیادی از اونها داشته باشن. گاهی اوقات مثلا شنیدین مثلا میگه خواهر بزرگتر دانشگاه قبول میشه، بعد اون کودک نوباوگان یا نوپا چی میشه، تب میکنه، حالش بد میشه، یعنی از وقتی که مثلا باباش رفته، از وقتی که خواهرش رفته چی شده، به این شکل در اومده. پس پدر هم میتونن رابطه عمیق عاطفی با اون نوباوه داشته باشن. مراقبت دلسوزانه، پدر پیشبینی میکنه دلبستگی ایمن رو. در فرهنگ‌های مختلف پدرها بیشتر از مادرها به بازی‌های بدنی و هیجانی با بچه‌هاشون می‌پردازن که این خیلی هم برای دلبستگی چیه؟ خوبه. خب حالا در ادامه می‌خوایم در مورد چی بگیم؟ در مورد خودآگاهی بگیم. خودآگاهی یا اطلاع از خود یا تشخیص خود و طبقه بندی خود، کنترل خود، اینها مواردی هستند که اینجا چی میشه؟ مطرح میشه. نوباوگان بعد از تولد احساس میکنند که از لحاظ جسمانی از محیط پیرامون خودشون چی دارن؟ تمایز دارن. همون توانایی ادراک چند وجهیشون به این کمک میکنه. حدود 2 سالگی به تشخیص خود میرسن، تشخیص دادن خود به صورت موجودی که از لحاظ جسمانی چیه؟ منحصر فرد. اینجا در حال شکل گیریه، اینجا خودشون با اسم خودشون صدا میکنن، یه ضمیر شخصی برای خودشون دارن، خودشون رو میتونن تو عکس ها به خوبی چیکار کنن؟ تشخیص بدن. خودآگاهی میگیم به اولین تلاش های کودک نوپا در درک دیگران منجر میشه. ببین وقتی که کودک نوپا به خودآگاهی میرسه میتونه همدلی کنه، یعنی احساسات دیگران رو درک کنه، خودشو میتونه جای دیگران قرار بده. این ناراحت، این غمگین، این خوشحال. خودآگاهی غیر از همدلی زمینه رو برای پدیدار شدن اطاعت بین 12 تا 18 ماهگی و افزایش خودکنترلی یا همون به تأخیر انداختن خوشنودی فراهم میکنه حدود 1.5 تا 3 ساله. ببینید خیلی از والدین هستن که از عدم اطاعت و عدم خودکنترلی کودکان گله دارن، میگن اصلا هیچی گوش نمیده، اصلا هرچی میخواد همون لحظه باید بهش بدیم، صبر نداره. دقت داشته باشیم که این کودکان احتمالا خودآگاهیشون هم خیلی خوب نیست. کودکانی که در رشد توجه و زبان پیشرفته هستن و نکته مهم والدین صمیمی و ترغیب کننده دارن، بیشتر خودشون رو کنترل میکنن. اینجا هم ببینید شما تو دوره ابتدایی با کودک نوپا سر و کار ندارید، بازم تکرار میکنه، از این فرصت هاتون استفاده کنید. والدینی که کودکان نوپا دارن به خاطر دانش آموز ابتدایی شما با شما سر و کار دارن، اینا رو توجیه کنید که این که شما مثلا از رفتار عدم صبر و عجول بودن کودکت و عدم اطاعت از اون گله میکنی، باید غیر از مقداری که در خود خلق و خوی کودک ممکنه ریشه داشته باشه، در رفتارهای والدینی هم چیکار کنی؟ جستجو کنی آیا والدین به اندازه کافی صمیمی و ترغیب کننده هستن که اون زمینه های خودکنترلی کودکان رو چیکار کنن؟ فراهم کنن. فصل 6 ما اینجا خلاصش به پایان رسید. موفق و سلامت باشید.